أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بحث در مورد روایاتی که در مورد مطلقه رجعیه حکم کرده بود که مطلقه رجعیه باید در خانه بماند و از خانه خارج نشه و شوهرش هم حق نداره او رو از خانه اخراج کنه، در مورد روایت ها صحبت میکردیم. خب یکی از روایت ها روایت ابو بصیر بود که مرحوم سید از او با تعبیر خبر یاد کرده بودن، که عرض کردم مشکل خبر بودنش به خاطر ابی بصیری هست که در سند هست که ایشون ابی بصیر رو یحیای اسدی دانستن و بنابراین مبنایی که یحیای اسدی موسم نباشه و توصیل نداشته باشه، روایت رو قابل استناد به عنوان روایت صحیحه ندونسته بودن یا موسمه یا انتظار. ولی خب ما عرض کردیم که نه ابی بصیر یحیی همچنان که مرحوم سید مهدی خونسالی در رساله مشهور به عدیمت نزدیک احوال ابی بصیر اثبات کرده، ثقه است و بسیار جلیل العدد است و از لیس مهمتر است و از اصحاب اجماع است و بنابراین در دانی ابی بصیر مشکلی نیست. عرض کردم طریق اول این سند حمید بن زیاد عن ابن سماع عن محیب بن حفص عن ابی بصیر عن اهدهم علیهم السلام، این طریق موثقه. حمید ابن سماع و محیب بن حفص همشون واقفی ثقه هستن، ابی بصیر هم که امامی ثقه است، نتیجتا این که خبر موثقه میشه. من بحث دو تا سند دیگه این روایت داشت، اونا رو بحث نکردم، مناسب بود بحث کنم، ابتدا اونا رو بحث میکنم بعد ادامه بحث سماعت ابن مهران رو در جلسه دنبال میکنم. عرض کنم خدمت شما سند دیگه ای که این روایت داشت در کافی در وی به این سند دو تا سند دیگه هم بود کرده، ان هو ان عبدالله ابن جبله ان علی ابن ابی حمزه و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر مثلا. خب تو این دو طریق اون انهوش همچنان که جلسه قبل اشاره کردم به ابن سماعه برمیگرده و سند معلق به قبل هست. سند دوم ما این میشه حمید ابن زیاد عن ابن سماعه عن عبدالله ابن جباله عن علی ابن ابی حمزه، که این سه نفر حمید ابن سماعه عبدالله ابن جبله اینها واقفی ثقه هستند. عن علی ابن ابی حمزه این یه طریق، طریق دیگه ای که اونم به علی ابن ابی حمزه منتهی میشه محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم. علی ابن حکم، علی ابن حکم کوفی که با علی ابن حکم ابن زبیر یکی هست و قرائن همون علی ابن حکم انباریه و اینها یک نفر به نام علی ابن حکم رو بیشتر نداریم. توصیق صریح شده با ثقتان جلیل الوقت، یه حالا نمیخوام وارد بحث تفصیلی قرائن اتحاد علی ابن حکم کوفی و علی ابن حکم ابن زبیر که و علی ابن حکم انباری که تو عنوان اینه یکی هستن بشه، اینا قرارانش نسبتا روشنه و این علی ابن حکم ثقه است، به خصوص با توجه به روایت های متعددی که احمد محمد ابن عیسی بیش از من خصوص وسائل رو برنامه درایت نور باز کردم ببینم از علی ابن حکم چقدر روایت احمد محمد ابن عیسی داره. 1100 بیش از 1100 روایت بود، یه سری روایت هم با عنوان احمد ابن محمد که مردده بین ابن ایسا و اصطلاح برقی بود، نزدیک 1200 روایت شاید روایت هایی باشه که احمد ابن محمد ابن ایسا و علی ابن حکم باشه، چون خیلی جزء مشایخ اصلی احمد محمد ابن ایسا همین علی ابن حکم هست. خب علی ابن حکم در رسالاتش بحثی نیست، سقه جریر و غربی هست میمونه. این کسی که تو هر دو سند اینها مشترکن علی ابن ابی حمزه است، که علی ابن ابی حمزه توصیف صریح نداره. آقای خویی یه سری بحث‌هایی رو در مورد وثاقت علی ابن ابی حمزه در مجامع جال مطرح فرمودن که من به طور سریع به بحث‌های مرمومای خویی اشاره میکنم و در موردش اشاره های اجمالی از خواهم کرد. خب قرائن این استدلالاتی که بر وثاقت علی ابن ابی حمزه شده، این که دست شما درد نکنه، علی ابن ابی حمزه اصلی داشته یا علی ابن ابی حمزه کتاب داشته، خب اینا استدلالات ایشون میفهمه ولی جواب انها و ظاهر و همین جور هم هست. اصل داشتن و کتاب داشتن دلیل بر وثاقت نیست. در مورد اصل یه تعبیری در رجال در عده شیخ طوسی هست که در حجیت خبر ثقه که میخواد استدلال کنه میگه که کسانی که دلیل بر حجیت اخبار واحد سیره متشرعه هست و در توضیح سیره متشرعه میگه که وقتی اختلاف بین علمای ما اتفاق میافتاد، اگر یکی در پاسخ به اون یک روایتی رو از یک کتاب معروف او اصل و مشهور نقل میکرد و کان راوی ثقه، این روایت رو اخذ میکردن و اینها کان راوی ثقه، این احتمالش جدیه که مراد از کان راوی ثقه یعنی راوی اون اصل و بود. در اصل معروف هم ایشون شرط میکنه که باید راویش ثقه باشه، بنابراین تفسیری که این عبارت داره. حالا این عبارت نیازمند به یه دقت بیشتری در نحوه تفسیرش داره که من الان نمیخوام وارد تفسیرش بشم. به هر حال مؤلف اصل رو در خیلی جاها به عنوان راوی اصل تلقی کردن. خود شیخ طوسی در مقدمه فهرستش تعبیر راوی مؤلفین اصل رو راوی اصل تعبیر میکنه همثال اینا. حالا اینی که این احتمال شدی هست که مراد مکان راوی ثقه راوی اصل یعنی همون مؤلف اصل باشه، بنابراین مؤلفین اصل الزاماً همشون ثقه نبودند، بعضیشون ثقه بودند بعضیشون غیر ثقه بودند. خب البته این استدلال یک مناقشاتی داره. یه مناقشش هم این هست که ممکنه کان راوی ثقه اشاره به، چون ثقه به قول مطلق هم امامی بودن درش هست هم وثاقت به معنای اخصش، وثاقت به معنای عامش هم به معنای معتمد بودن، کان راوی ثقه ممکنه مراد ایشون این بشه امامی ثقه. در این که مؤلفین اصول یه عدهشون غیر امامی بودن بحثی نیست، بنابراین ما از این نمیتوانیم استدلال کنیم برای اینکه مؤلفین اصول ثقه نبودن. ثقه به معنای خاص یعنی امامی صدوق الزاما نبودن، ولی اینکه ثقه به معنای عام بشن نبودن از این عبارت استفاده نمیشه. من این موقع به این عبارت استدلال میکردم این مناقشه به نظرم در این استدلال آمده. علی علی تقدیم. حالا اصل این که مؤلف اصل حتما باید ثقه باشه، این دلیل خاصی بر این نداره. مراد از اصل کتاب درجه اوله در مقابل مصنفات که کتاب درجه دوم هست، کتابی که در عالم کتابیت مسبوق به کتاب قبل نیست، منبع اصلیش کتب سابق نیست به خلاف مصنفات. مصنفات از کتب قبلی اخذ شده به خلاف اصول که به هر حال محور اصلیش کتاب، حالا تک و توک ممکن است کتاب قبلی تو اصول هم باشه، ولی به هر حال محور اصلی اصل کتاب سابق نیست، در عالم تصنیف اولین کتاب هست و برخلاف مصنف که در عالم تصنیف رو به یک درخت تشبیه میکنن، درختی که یک ساقه اصلی داره، یک شاخ و برگ تیر، اصل اون ریشه و ساقهشه و تصنیف اون شاخهای فرعیشه که از اون شاخه اصلی تغذیه میکنه و بهره‌مند میشه. به هر حال کتاب داشتن یا اصل داشتن هیچ دلیل بر وساقت شخص نیست. خب این مطلب کاملا درست. مطلب دوم اینه که ان الصدوق الیه طریقا و طریقه صحیح. صدوق طریق داره و طریق داشتنش رو دلیل بر وساقت گرفتن. آقای خویی میفرماید که ما در جای ولی جواب انداره که قد نمیرارن و نمودی به طریق لسده و لارجلن لاید الله علی حسنه فضلن ان توصیقه. مثلا هم درسته، طریق داشتن صدوق دلالت بر وساقت نمی کنه، اصطلاحاتی که بعضی کردن اصطلاحات اشتباه است. یک مطلبی مرحوم صدوق در مقدمه داره که میگه همه روایت های کتاب رو من بهش فتوا میدم ولی و جمعی و مافی مختصر جمعی کتب مشهور علیه المعول و علیه المرجع، از اون عبارت ها احیانا خواستن استفاده مساقت کسانی که صدوق به اونها طریق داره بکنن. اون استدلالات ناتمامه، در جای خودش مفصل به اونها پرداختیم، دیگه نمیخوام الان وارد تفصیلش بشم. اجالتا این مطلب فقط اشاره کنم، یه مقدار مفصل ترش رو تو مقدمه درایت و نور آوردم. اون اینه که کسانی که اول سند فقیه هستن الزاماً صاحب اون کتاب معروفی که علیه المعول و علیه المرجع شیخ صدوق اون رو دونسته نیست، بلکه اون کتاب های مرجع غیر از اون کسیست که در اول سند نامش ذکر شده. حالا این بحث خاص خودم. بحث عمده بحث ثالث هست. ان الاجلا کصفوان و ابن ابی عمیر و جعفر ابن بشیر و البزنطی قد رووا عنه و هذه اماره الوساقه و الجواب عن هذا ایضا قد تقدم مرارا. این استدلال ثالث به سه تا استدلال برمیگرده. سه تا مبنا اینجا هست که اینا همه تو یک استدلال دمج شده و اینا رو باید تفکیک کرده از هم. یک استدلال این هست که صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی اینها از ابن ابی عمیر و علی ابن ابی حمزه نقل میکنن و این سه نفر صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی سه نفری هستن که شیخ طوسی در موردشون تعبیر کرده به اصطلاح رواو چیز ثقات الذین لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه. این یک استدلال. بنابراین مشایخ صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر ثقات هستند. این یک استدلال که ما این مبنای کلیش رو قبول داریم، حتی یک روایت هم صفوان ابن ابی عمیر و بزنطی از کسی نقل کنن دلیل بر وساقت مرویانن هست. این یک استدلال. یک استدلال دیگه این هست که جعفر ابن بشیر از علی ابن ابی حمزه روایت میکنه، جزء مشایخ جعفر ابن بشیر هست. خب به اعتبار عبارتی که نجاشی در ترجمه جعفر ابن بشیر داره که روا عن الثقات و روا او عنه، که ما این مطلب که مشایخ جعفر ابن بشیر ثقات هستن، این مطلب رو هم پذیرفتیم، مشایخ جعفر ابن بشیر ثقات هستن، بنابراین از این طریق هم ممکنه وثاقت علی بن ابی حمزه اثبات بشه. البته در هر دوی این وجه اول و وجه دوم یک مناقشه ای هست که بعدا عرض میکنم. وجه سوم این هست که ما بحث اکثار روایت اجلاه رو مطرح کنیم. در اون وجه اول و دوم اکثار تو مقدمش عرض شده، این اجلا که تو این عنوان عرض شده، اجلا اکثار روایتشون از یک نفر دلیل بر وثاقت مردیان هم تلقی میشه. خب این هم یه تقریب دیگری هست غیر از اون تقریب یکی از مشایخ ابن ابی عمیر صفان و بزنطی باشه. خب ما این تقریب سوم رو هم از جهت کبروی قبول داریم، ولی یک اشکال خاصی تو همه این تقاریب هست که عرض میکنم. خب اینه که برای در توضیح این اشکال ابتدای نکته‌ای رو اشاره بکنم، اون اینی که حاج آقا در بحث مشایخ ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی که ثقات هستن، ابتدای این توضیح رو مطرح فرمودن که مراد از عبارت شیخ طوسی که الذين لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقه، مراد از ثقه امامی صدوق هست، هم امامی بودن درش اخذ شده هم صدوق بودن. توضیح دادن مفصل که هم قرائن عامی اقتضا میکنه که ثقه علی وجه الاطلاق توش مذهب خوابیده باشه، هم قرائن خاص به عبارت عده رو ذکر میکنند و مفصل در مورد این بحث کردن که کلمه ثقه در این عبارت به معنای امامی صدوقه. بنابراین در مورد مشایخ ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی که حتما امامی نبودن، ما با یک مشکل مواجه هستیم. این رو به عنوان نقض این قاعده میتونیم ذکر کنیم که اگر قرار باشه همه مشایخ ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی امامی صدوق باشن، چطور این همه اینا از علی ابن ابی حمزه که از رؤسای واقفه بوده روایت کردن؟ شبیه همین اشکال هم در بحث جعفر ابن بشیر هست. بنابراین که ما کلمه ثقه علی وجه الاطلاق رو بگیم به معنی امامی صدوق هست، روان ثقات و روان که در رجال نجاشی در ترجمه جعفر ابن بشیر ذکر شده، ظاهرش اینه که مشایخ جعفر ابن بشیر امامی صدوق هستن و بنابراین در مورد علی ابن ابی حمزه ما چطور میتوانیم این اصطلاح کلام رو بپذیریم؟ به عنوان یک نقض بر این قاعده ذکر شده. حالا بعضی ها نقض این قاعده رو اینجور جواب دادن که مثلا علی ابن ابی حمزه چیز ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی، این شهادتی که شیخ طوسی داده این شهادت انحلالیه، بعضی موارد هم نقض بشه این شهادت لطمه وارد نمی کنه در سایر موارد. ولی به نظر میرسه که اون پاسخ اگر در جای خودش هم درست باشه که اون نیاز به این بررسی داره، صحبتی داره در مورد درست بودنش، در بحث ما کارساز نیست، چون مرحوم شیخ طوسی شهادت به وثاقت داده. شهادت به وثاقت یه انحلالی نیست، یه بحث اینه که شهادت داده همه مشایخش ثقات هستند، این به عدد مشایخ منحل میشه، ولی خود شهادت وثاقت دو تا شهادت نیست، شهادت وحدانی داره به امامی صدوق بودنش، به وساقت به معنی اخصش. و ما میدانیم این شهادت در حق علی ابن ابی حمزه و در حق ابن ابی عمیر و صفان، در حق علی ابن ابی حمزه وجود نداره، چون قطعا واقفیه. پس بنابراین اگر در سایر موارد هم شهادت ابن ابی عمیر و صفان و بزنتی رو بپذیریم و این مورد نقض رو باعث از بین رفتن اعتبار اون قاعده عام نشیم، در خصوص علی ابن ابی حمزه دیگه نمیتوانیم وثاقتش رو اثبات کنیم، اگر پاسخ ما این شکل باشه. حاج آقا پاسخ رو به این شکل ندادند، بلکه ایشون میفرمایند که ابن ابی عمیر و صفان و بزنتی و دیگر مشایخ بزرگ امامیه از علی ابن ابی حمزه قبل از وقت اخذ کردن و این اصل مطلب در کلام مرحوم شیخ بهایی در مشرق شمسین بهش اشاره شده. البته یه تفاوتی بین نحوه نقل کلام صاحب مشرق شمسین و کلام حاج آقا هست، نمیخوام وارد اون کاری هاش بشن، ولی حاج آقا اشاره به این مطلب میفرمودن که امثال علی ابن ابی حمزه که واقفی میشن بعد از وقت، با توجه به اینکه اینا با امام رضا درگیر شدن و اصلا مبارزه جدی با امام رضا داشتن، فاصله شدیدی بین امامیه و واقفه ایجاد میشه که دیگه امامیه نمیتونستن برن از واقفه اخذ حدیث کنن. اینی که از امام رضا در مورد واقفه تعبیر شده الواقفتو و زیدیتو و نصاب به منزلت انسوا، واقفه با نصاب که انجز کنند کل دونسته شده در یک منزله دونسته شده است. این فضا خب امامیه نمیتونه رفتن از واقفه اخذ حدیث کنن. حالا در مورد کلاب ممتوره، ممتوره در اونجا تعبیر میکردن، ممتوره سگ بارون خورده، تطور میکنم مراد لاشه سگ بارون خورده است، که لاشه سگ یک تعفن خاصی وقتی بارون بهش اصابت کنه پیدا میکنه. و خب طبیعتا اشخاص به هیچ وجه حاضر نیستن به اون نزدیک بشن، و که این اشاره به شدت فاصله بین امامیه و واقفه است. خب در این فضا حتما بزرگان ما نمیرفتن پیش واقفه از حدیث کنن، بنابراین کسانی مثل علی ابن حکم قطعا قبل از وقف از علی ابن ابی حمزه اخذ کردن، و علی ابن ابی حمزه اون موقع ثقه بوده، حتی همین شهادتش انتطوسی برای اثبات وثاقتش کافی هست و این میتونیم وثاقتش رو اثبات کنیم. این بیان البته برای تصحیح سند ثبوت ما نهنفی خوبه در سند ثبوت، ولی سند دوم ما که عبدالله ابن جعبل عن علی ابن ابی حمزه هست، اون رو نمیتونیم با این بیان تصحیح کنیم، چون عبدالله ابن جعبل خودش واقفی بوده، عبدالله ابن جعبل خودش واقفی بوده، ما نمیتوانیم بگیم عبدالله ابن جعبل عن علی ابن ابی حمزه حتماً قبل از وقفش اخذ کرده، ممکنه بعد از وقف اخذ کرده باشه. البته یه نکته در تکمیل اون عرض سابقا هم اشارم بکنم که در مورد بسیاری از مشایخ مثل ابن ابی عمیر و صفوان، اینها طبقه شون هم اقتضا میکنه که دیگه زمان امام رضا علیه السلام جزو مشایخ شیعه بودند و امثال اینها بزرگان بودند و دوره علم آموزی و حدیث یادگیری و امثال اینا هاشون گذشته بوده، به طور طبیعی هم زمانی که حدیث یاد میگرفتن کتب حدیثی رو قرائت میکردن، عمدتا قرائت کتاب های ابی بصیر رو، راویان روایت ابی بصیر رو اینا هستن، عمدتا اینها باید مال زمان امام کاظم علیه السلام بوده باشه که هنوز این علی ابن ابی هم محمد ابن ابی عمیر صفوان جزء بزرگان و مشایخ شیعه نبوده بود. علی ابن حکم هم فکر میکنم طبقهش با ابن ابی عمیر ها هم طبقه باشه، همون حدود. حتی صفوان یک کمی بزرگتر از این هاست، ولی علی ابن حکم و ابن ابی عمیر هم توی یه طبقه به نظر میرسه وجود داشته باشن. و این هم معید این هست که اخذ علی ابن حکم از علی ابن ابی حمزه قبل از وقت بوده. علی تقدیر روایت علی ابن حکم از علی ابن ابی حمزه با مشکل مواجه نیست. روایت علی ابن حکم عبدالله ابن جبله با از علی ابن ابی حمزه مشکل داره و ما دلیلی بر وثاقت علی ابن ابی حمزه بعد از وقت باید پیدا کنیم. این هست که آیا ما میتوانیم وثاقت علی ابن ابی حمزه رو بعد از وقت هم ثابت بکنیم؟ این بیانات اکثار روایت اجلا رو این مقدار کافی نیست، باید اثبات کنید که این اکثار بعد از وقت صورت گرفته. تحمل حدیث بزرگان از علی ابن ابی حمزه بعد از وقت بودن رو باید ثابت کنیم. اگر نتونستید اون رو ثابت کنید، وثاقت علی ابن ابی حمزه برای بعد از وقت رو نمیشه ثابت کرد. البته یه بیانی ما یه زمان ذکر میکردیم برای اثبات وثاقت علی ابن ابی حمزه، به این بیان که وثاقت به معنای صدوق بودن علی ابن ابی حمزه قبل از وقفش ثابت هست، ولو به قرینه اکثار روایت بزرگان و اینها قبل از وقت ثقه به معنای صدوق بوده. ما نمیدانیم بعد از وقت این وثاقتش باقی بوده یا باقی نبوده. صحت مذهبش باقی نیست، ولی وثاقتش نمیدانیم باقی بوده یا باقی نبوده. استصحاب وقایع وثاقت بکنیم، این یه تقریب. ولی بعد به نظرم اشکالی در این تقریب آمد، اون اینه که وثاقتی که در زمان وقف قبل از وقف بوده، وثاقت ناشی از ایمان و خداترسی و تقوای علی ابن ابی حمزه بوده. این ایمان و خدا ترسی و تقوا بعد از وقف قطعا دیگه برطرف شده. اگر وثاقتی باشه، به سبب دیگری این وثاقت آمده، مثلا این که مردم آبروش میشه مردم بره همسال اینها. و این وثاقت ها دو فرد مختلف وثاقت هستن و استصحاب اینجا در واقع از سنت استصحاب کلیه قسم سالس میشه. وثاقتی که قبلا داشته به یه سببی بوده، اون قطعا رفته. وثاقتی که الان هست به یک سبب دیگه ای ممکنه باشه، و حالا ممکنه این وثاقت دوم از قبل هم بوده باشه، یعنی اون بحث ترس از مردم و امثال اینها از قبل باشه. داخل در اون قسمی هست که محتمل است وثاقتش از قبل هم اون فرد از وثاقت موجود باشه. اون قسمی که مرحوم شیخ انصاری در استصحاب کلی قسم ثالث قابل دلیل به اجرا هستن، ولی اگر ما گفتیم کلا استصحاب کلی قسم ثالث تام نیست و نمیتونیم ما این استصحاب رو جاری بدانیم، خب اینجا با این مشکل ما مواجه هستیم. حالا این بحثایی داره، من دیگه استصحاب کلی قسم ثالث آیا جاری میشه جاری نمیشه اون رو نمیخوام وارد بحثش بشم. اجمالا این نکته رو عرض بکنم که ما استصحاب کلی قسم ثالث رو هم اگر بخوایم جاری بدانیم، یه تفصیل مرحوم شیخ دارن که تفصیل میدن بین اون جایی که اثر مال صرف الوجود باشه یا اثر مال مطلق الوجود باشه. اگر اثر مال صرف الوجود باشه استصحاب کلی قسم ثالث رو جاری میدونن، و مطلق الوجود باشه جاری نمیدونن. بر ما نحنفی اصلا ما مطلق الوجود نمار فرف الوجود، بنابراین یعنی هر فردی از ثقه موضوعی از حجیتی مستقل از موضوعی است. بنابراین به نظر میرسه نشه استصحاب ارز کنم دست کرد. حالا این نیاز به دقت و چیزای دیگه داره که من وارد اون بحثاش نمیشم. خب عرض کنم خدمت شما، نکته ای که اینجا میخوام عرض کنم اون نکته اینه که از این طریق ما نمیتوانیم به ساقت علی ابن ابی حمزه رو اثبات کنیم. یه راه دیگه ای برای اثبات به ساقت علی ابن ابی حمزه هست. یه روایتی تو قرب الاسناد وارد شده، ممکنه از این روایت کسی استدلال کنه برای اینکه علی ابن ابی حمزه سره هست. اون روایت این هست که یه بحث مفصلی احمد محمد بن ابی نصر ابی مانگدا یه روایت مفصلی داره که من حالا اون روایتش نمیخونم. مشکل قضیهش همین بوده، مشکل کلمات واقفه باعث شده بوده که امین محمد بن ابی نصر در امامت امام رضا شک کنه. بعد امام علیه السلام توضیحاتی میدن که به صفات که من اون توضیحات رو فهم ندارم. اون تیکهی که مورد بحث من هست اون تیکهی هست که امام علیه السلام توضیح میدن که چرا واقفه قائل به قول ابن وقت به وقت شدن. میگه اما ابن سراج، این قرب الاسناد صفحه 351 اینه باره، اما که حدیث 1260 به وسط حدیث 1260 اما ابن سراج فانم اما ابن سراج فانما دعاه الى مخالفت نامه و خروج ان امرنا انه عدا على مال لعب الحسن صلوات الله علیه عظیم فقطعه فی حیات عب الحسن و کابرنی علیه و ابا ان یدفعه و الناس كلهم مسلمون مجتمعون الى تسلیح من الاشیاء کلها الی فلما حدث ما حدث من حلاک عب الحسن صلوات الله علیه اقترم فراغ علی ابن ابی حمزه و اصحاب هیای و تعلل و لعمری ما بهی من علتن الا اقتطاع المال و ذهابهی به و اما ابن ابی حمزه فانه رجل تعول تعویلا لم یحسنه و لم یعت علمه فالغاه الى الناس فلج فیه و کره اکذاب نسله فی ابطال قوله به احادیث تعویلها و لم یحسن تعویلها و لم یعت علمها. که بعد توضیح این مطلب رو میده که در واقع یک سری احادیثی بوده که در مورد کرمه قائم بودن امام کاظم علیه السلام صادر شده بوده که این احادیث بر مبنای بدع بوده و این مبنای بدع رو توجه نداشته و در ذیل امام علیه السلام توضیح در مورد مبنای بدع دادن. مبنای بدع چی است و امثال اینها که من حالا به اون توضیح ذیلش کار ندارم که امثال اینها. ممکنه شخصی بگه که از این عبارت استفاده میشه که علی ابن ابی حمزه مثل ابن سراج نبوده. ابن سراج مشکلش مشکل مالی بوده، علی ابن ابی حمزه مشکل مالی نبوده، صرفا مشکلش مشکل به اصطلاح نفهمی و نادانی و امثال اینها بوده و الا که نه این نادانی منشأ شده بوده که او رو به عرض کنم چیز وادار کرده، به مخالفت وادار کرده و امثال اینها. ما بگیم که نه مشکل اخلاقی خاصی در موردش نداشته. خوب عرض کنم خدمت شما، حالا این استدلال آیا درست هست یا درست نیست، اصلا از این که علی ابن ابی حمزه مشکل مالی نداشته ما بتوانیم وثاقتش رو اثبات کنیم، خودمون یه انقلتی داره که خیلی روشن نیست. فوقش اینه که از این روایت استفاده کنیم که علی ابن ابی حمزه مالی چیز نکرده، ولی این دلیل برای این نیست که فقه هست و صدوق در گفتار هست و امثال اینها. ولی حالا من این جهتشو نمیخوام فعلا بحث روش تکیه کنم. بحث این است که اگر ثابت باشه که علی ابن ابی حمزه، آیا اصلا ثابت هست که علی ابن ابی حمزه مشکل مالی نداشته؟ ما دو سه تا روایت در اینجا هست که از دو یا سه روایت هست که از اونها تا حدودی استفاده میشه که علی ابن ابی حمزه همین مشکل مالی در موردش مطرح بوده. البته این روایت در سند معتبر نیست، خیلیشون مشکل سندی دارن، یعنی شاید هر سهشون مشکل سندی دارن، حالا یا به ارسال یا به مجبوریت راویان. اینو حالا ملاحظه بفرمایید که اینا رو بین این دو تا روایت ها چگونه باید جمع کرد. ان شاء الله جلسه آینده در مورد صحبت خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.